بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. جلسه 22 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. برکت باشه این تداوم، این بهره‌مندی، این حضور. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. دستتو بذار روی قلبت و چند تا نفس عمیق بکش. از قلب من به قلب تو شعف، آگاهی، آرامش و شادمانی جاری باشه. هنوز کلام شروع نشده، انقدر شادی و شعف در من جاریه که نگو. انشالله که تو هم سهم داشته باشی. نشست قبل کدهای خیلی مهمی داشت، یادت که نرفته. امیدوارم که به جانت نشسته باشه. اگر جای درستی نشسته باشه، از جان گوش کرده باشی و مرور کرده باشی، تا حدی تو رو نفوذ ناپذیر کرده، از اون احاطه‌ای که شیطان تو 6 جهت قسمش رو برای ما خورده. حکایت‌ها که یکی از یکی شیرین‌تره، یکی از یکی پرمعناتره، یکی از یکی کدهای مهمتری داره. این بین امیدوارم یادت مونده باشه یه اصل مهم رو، یه کد مهم رو، که هیچ ذره‌ای تو این عالم کد خوشدلی خدا روش قرار نداده. امیدوارم حکایت خفاش یادت مونده باشه، که نگاهی به خودت کرده باشی، نکنه منم شبیه خفاش تو راه نباشم. درک اینها مهمه که تو رو گشوده میکنه به جریان جاری برکت لحظه. بریم تو جمع مرغ ها ببینیم رزق امروزمون چیه. دیگری پرسید از او کی رهنمای، چون بود گر امر می آرم به جای. من ندارم با قبول و رد کار، می کنم فرمان او را انتظار. هرچه فرماید به جان فرمان کنم، گرز فرمان سرکشم تاوان کنم. سؤال مهمیه و یکی از حجاب های ما رو کنار میذاره. این مرغ میپرسه جایگاه اطاعت امر کردن از معبود در این مسیر تا چه حده؟ و من کاری به رد و قبول ندارم، فقط منتظر این هستم که با امر الهی آشنا بشم و از جان اون رو اطاعت کنم، به جا بیارم. چقدر مؤثره تو این راه؟ هرچه فرماید به جان فرمان کنم، گرز فرمان سرکشم تاوان کنم. هر امر الهی که به جانم به گوشم برسه اون رو اطاعت میکنم و اگر نتونستم در لحظه اون رو به جا بیارم، قضای اون امر رو به جا میارم. پاسخ هدهد رو بشنویم. گفت نیکو کردی ای مرغ این سوال، مرد را زین بیشتر نبود کمال. هر که فرمان کرد از خذلان برست، از همه دشواری آسان برست. طاعتی بر امر در یک ساعتت، بهتر از بی امر عمری طاعتت. هر که بی فرمان کشد سختی بسی، سگ بود در کوی این کس نه کسی. سگ بسی سختی کشید و زان چه سود، جز زیان نبود چو بر فرمان نبود. وان که بر فرمان کشد سختی دمی، از ثوابش پر برآید عالمی. کار فرمان راست در فرمان گریز، بنده ای تو در تصرف برمخیز. اولین بار هدهد از یه سوال خوشش میاد. میگه سوال قشنگی کردی، کمال هر وجودی در اطاعت اوامر الهیه. سختیایی که ما میکشیم به خاطر نافرمانی هایی هست که در این زندگی داریم. اگر ساعتی امر الهی رو اطاعت کنی، شرفش بالاتر از اینه که عمری احکام دینی رو به جا بیاری. این بیت شأن کسی رو که نافرمانی میکنه داره توضیح میده. هر که بی فرمان کشد سختی بسی، سگ بود در کوی این کس نه کسی. کس که اطاعت امر الهی رو به جا نمیاره، در سطح حیوانی و غریزی خودش زندگی میکنه. اصلا شخصیت نیست، کس نیست، حیوانه. ممکنه تو این اطاعت از امرها ما سختی رو بکشیم. وان که بر فرمان کشد سختی دمی، از ثوابش پر براید عالمی. این سختی ها پاداش عظیم داره، ثمره عظیم داره برای عالم بعدی. ما این عالم بعدی رو فراموش کردیم. این که باید برای عالم بعدی مهیا بشیم، توشه برداریم رو فراموش کردیم. اینجا سرگردانیم. یادمون رفته مسافرته. ما مسافریم. اینجا یه اردوگاه موقته. حرف از اطاعت از امره. چند سالته؟ چند سال از بلوغت میگذره؟ بلوغ یعنی نرم افزاره، بالغ تو به کار افتاده، برای اینکه تو خودت رو، خدات رو، آداب این دنیا رو بشناسی. آیا خدای حقیقی رو میشناسیم؟ منابعی که خدای حقیقی در اون تعریف شده و اوامرش ثبت شده، یا منابعی که به زبانشون اوامر الهی جاری شده، توصیف شده، تبیین شده رو باهاش آشنا هستیم، یا همه رو در انکار ازش عبور کردیم؟ فجر تو دمیده یا تو تاریکی روشنی سحری به یقین این که راه و چاهتیه رسیدی، یا مثل خفاش در توهمی؟ هنوز به خواب این رفتی که من بر دین پدرم متولد شدم و این دین عرباست، یا این مذهب شریف رو یک بار خوندی؟ خیلی ها معتقدن که این آداب مال عرباست و به زور وارد این کشور شده. ما دینمون زرتشته، اما از همون دین زرتشته آدابشم بی خبرن. دیگه مسیر آرامشی ها میدونن که دین اسلام، آداب محمد، اگر با جنگ هم وارد این کشور شده باشه، زمانی که تو با مربیت الله تصمیم می گرفتی کدوم اقلیم، کدوم مذهب، کدوم مرام رو انتخاب کنی، پدر نقشی نداشته، جنگ نقشی نداشته، تو آگاهانه انتخاب کردی. این جهان شبیه یک هتله که تو به خرج معبودت اومدی برای کسب تجربه. زندگی رایگان نیست. یکی از مهمترین قوانین الهی قانون بها و جبرانه. بهره‌ای که داری میبری یک، اگر کمه، معلومه با قوانین آشنا نیستی. به برکت جاری لحظه بسته ای. درس توه که تحقیق کنی، خودت رو به مسیر بیاری و طبق آداب قدم برداری. دو، رایگان نیست هیچ بهره‌ای تو این عالم. خداوند در قبال این بهره بهایی قرار داده و اون اطاعت از اوامرشه، که البته این اوامر هم هوشمندی در پی داره. این تجربه یک رحمه که تو داری درونش رشد پیدا میکنی و آماده میشی برای تولد در جهان بعدی. اطاعت از این اوامر باعث میشه که تو یک رشد همسو داشته باشی و یک تولد کامل داشته باشی. هر قانون و امری رو که ازش بیخبر باشی یا در انکارش باشی، قسمتی از وجودت لنگ میمونه، رشد نمی کنه و ناقص در جهان بعدی متولد میشی. لازمه که رب حقیقیمون رو بشناسیم و منابعی رو که این رب معرفی کرده سر لوحه عملمون قرار بدیم. این مکتب و اون مکتب، علم بشری، همه فرعیه، همه راه اضافیه. مصحف شریف رو اگه مطالعه کنی، آیه به آیه، سوره به سوره، مثل نقشه گنج با تو حرف میزنه. اوامر کاملا مشخصه. سوره نور، اولین کلام، اولین امر اینه که زنا نکن. جفت اصیل و حقیقی تو روح الهیه. بیش از حد با ماده ترکیب بشی، در حد زنا برات آسیب رسانه. تو از جنس نوری و روزمره باید با این نور در اتصال باشی. امر الهیه که در زنا و خیانت نباش. وقتی تمام روزت میشه تلاش های ذهنی، جنگیدن برای روزمرگی و ماده و دستاورد های مادی، هم در خیانتی هم در زنا، چون با جفت غیر از جفت حقیقی خودت همراه شدی. یکی دیگه از اوامر اینه که قتل نکن. قتل فقط به این معنی نیست که توی کالبد بیرونی رو به حیاتش خاتمه بدی. قتل های درونی ما داریم انجام میدیم. دوستای مسیر آرامشی حتما به یاد دارن سوره تکویر به یادمون آورد که دختر حوا در ما، چه زن باشیم چه مرد، امانت الهیه. وقتی به وجود و انرژی زنانه بی اهمیت هستیم، به شهود، به شفقت و معصومیت بزرگترین قتل رو انجام دادیم. وقتی بالغ وجودت رو صدا نزنی، پیدا نکنی، تو رأس کارها قرارش ندی و کودک مجبور باشه تمام بچهای زندگیت رو بارش رو به دوش بکشه، اینم یه قتل دیگه است. زن یا مرد موظفی به رعایت حجاب، حجاب چشم، حجاب فکر، حجاب گوش، حجاب دست، حجاب دهان، حجاب تن و بدن. تو سوره ممتحنه با دشمنان خدا آشنا شدیم. دستت حجاب داره که با این دشمنان دست ندی؟ خداوند فرموده که لا اکراه فی الدین، در این دین و آداب اجباری نیست. در این تجربه تو اختیار داری، میتونی هر مرحله تلاشت رو بکنی به کمال برسونیش با راهنمایی هایی که رب برات داره، میتونی سهل انگاری کنی و نقص داشته باشی تو این تجربت و عذاب خالدون رو به همراه داشته باشی. عذاب خالدون چیز خاصی نیست، تو در مدار پایین تر، سطح آگاهی پایین تر، از محله های پایینی این جهان بهره مند میشی. خداوند حلال و حرام داره، از نجاسات گفته دوری کن و یکی یکی ناجنس ها رو نام برده. آمیخته بشی با ناجنس خودت، قدم تو هلاکت خودت برداشتی. رب بهره تو زندگی تو قرار داده و سهمی برای خودش تو این بهره مندی گذاشته که تو دست بخشنده و شجاعت پیدا کنی. پس عشریه و حق یتیم به گردنت گذاشته. هر بهره مندی که تو زندگیت داری، از سلامتی تن و بدنت بگیر تا درآمدت، تا فرصت و زمانت، تا سبزیجات تو گلدون و باغچت، همه و همه یک دهمش سهم روح الهیه که در شکل قالب همسایه، فامیل، هموطن، همشهری، هممحلهی کنار تو دارن زندگی میکنن. رب امر کرده که دزدی نکن. این فقط شامل از دیوار دیگران بالا رفتن نیست. ما دزدی آبرو می کنیم، دزدی حال خوب می کنیم، دزدی آرامش می کنیم، دزدی زمان و فرصت می کنیم. کافیه یه تلفن برای احوال پرسی به یه دوستت داشته باشی. تمام این دزدی ها تو این تماس برقرار. دم از خدا و عشق بازی میزنیم. خدا رو خیلی دوست دارم، ولی به من بگو اون کدوم عاشقیه که وقتی معشوق صداش میزنه هی علا خیر العمل، پاک و مطهر، قبل از این صدا زدن حاضر نیست؟ کدوم عاشقیه که وقتی معشوق بهش میگه که لب بر غذای جسمانی ببند تا من لقمه های روحانی بهت بدم، و اون اخ میکنه و هزار تا بهونه علمی میاره و از زبان هزار تا دکتر و صاحب علم توضیح میده که خدا در اشتباهه؟ کدوم عاشقیه که وقتی رب فرصت عشق ورزی بهش میده با قالب های اطرافش، کودکی که اخلاق ناهنجار داره، همسری که تضادی باهاش داره، رئیسی که سخت گیره، همکاری که یک اخلاق ناجور داره، همه بیمار و نیازمند پرستاری، پرستش هستن، ولی ما بیخبر اخمام رو تو هم میکنیم، رو ترش میکنیم و اینقدر پاکسازی میکنیم که این طرف از تو مدار ما خارج بشه، از شرش راحت بشیم. بازم بگم، یا متوجه خجسته بودنمون شدی؟ راهی که داریم میریم به ترکستان است، ولی از اونجا که صاحب داریم، ماموران شاه راه رو به ما میبندن. تیر قضا و قدر سمت ما پرتاب میشه که توقف کنیم، رو بگردونیم از مسیر اشتباه. دیگه نهایت خجستگی، اصلا از خجستگی برد، اونیه که زور میزنه با این همه تیر، با احاطه مامورای الهی، تو همین مسیر تاریکه بره جلو. بکن تمام کائنات متحیرن. بریم سراغ مسئله‌هایی که هدهد برای روشن شدن جواب این سوال آورده. خسروی میشد به شهر خیش باز، خلق شهر آرای می کردند ساز. هر کسی چیزی که از آن خیش داشت، بهر آرایش همه در پیش داشت. اهل زندان را نبود از جز و کل، هیچ چیزی نیز الا بند و قل. همسری چندی بریده داشتند، هم جگرهای دریده داشتند. دست و پایی نیز چند انداختند، زین همه آرایشی برساختند. پادشاهی برای بازدید از یکی از شهرهاش عازم اون شهر میشه. مردم شهر شروع میکنن با داشته هاشون شهر رو برای استقبال از پادشاه آماده کنن. یه قسمت از این شهر زندانش بوده. زندانی ها چیز غیر از قلو زنجیرشون برای تزئین نداشتن. یه تعداد قبر که به حکم پادشاه سرشون بریده شده بود، یه تعداد زندانی که به خاطر حکم شاه حبس ابد داشتن و غمگین بودن، یه عده که به خاطر حکم شاه دست و پاشون قطع شده بود. اینا غیر از این آرایشی نداشتن. حواست باشه این پادشاه استعاره از خداونده. با این یادآوری بریم دنباله داستان رو بشنویم. چون به شهر خود در آمد شهریار، دید شهر از زیب و زینت آشکار. چون رسید آنجا که زندان بود شاه، شد ز اسب خود پیاده زود شاه. اهل زندان را چو بر خود بار داد، وعده کرد و سیم و زر بسیار داد. پادشاه کل آرایش شهر رو، استقبال مردم رو عبور کرد ازش، توقف نکرد. به زندان که رسید توقف کرد، از زندانیان بازدید کرد و باهاشون همنشین شد و بهشون وعده داد و به بعضیشون سیم و زر بخشید. همنشینی بود شهر را رازجوی، گفت شاها سر این با من بگوی. 100,000 آرایش افزون دیده ای، شهر در دیبا و آکسون دیده ای. زر و گوهر در زمین می ریختند، مشک و انبر در هوا می بیختند. آن همه دیدی و کردی احتراز، ننگرستی سوی آن یک چند باز. بر در زندان چرا بودت قرار، تا سر بریده بینی اینت کار. نیست اینجا هیچ چیزی دلگشا، جز سر بریده و جز دست و پای. خونیانند این همه بریده دست، در بر ایشان چرا باید نشست؟ هم نشین شاه از این که شاه از اون جشن استقبال شهر روی گردان بوده و اومده اینجا با زندانی ها هم نشین شده، تعجب کرد. از شاه میپرسه اینجا غیر از سر و دست و پا بریده چیزی نیست، برای چی اینجا نشستی و توقف کردی؟ از جان جواب شاه رو گوش کن. شاه گفت آرایش آن دیگران، هست چون بازیچه بازیگران. هر کسی در شیوه و در شأن خیش، عرضه می کردند بر تو آن خیش. مردم شهر کارشون بازیگری بوده، نقش بازی کردن. در سطح توانایی و داراییش هر کسی یه نقشی رو رو کرد. اما تو زندان جمله آن قوم تاوان کرده اند، کارم اینجا اهل زندان کرده اند. گر نکردی امر من اینجا گذر، کی جدا بودی سر از تن تنز سر. حکم خود اینجا روان میافتم، لاجرم اینجا انان برتافتم. آن همه در ناز خود گم بوده اند، در غرور خود فرو آسوده اند. اهل زندانند سرگردان شده، زیر حکم و قهر من حیران شده. یه بار دیگه میخونمش. اهل زندانند سرگردان شده، زیر حکم و قهر من حیران شده. اونی که به حکم من، به امر من گرفتار شده، اونه که مورد توجه منه. حواستون هست بچه ها؟ گاه دست و گاه سر در باخته، گاه خشک و گاه تر در باخته. منتظر بنشسته نه کار و نه بار، تا روند از چاه و زندان سوی دار. لاجرم گلشن شد این زندان مرا، من ایشان را وگه ایشان مرا. کار رهبینان به فرمان رفتن است، لاجرم شهر را به زندان رفتن است. خاصان خداوند اونایی هن که زیر حکم الهی هن. حکم بر اونها جاری شده، تاوان دادند، تر و خشکشون رو از دست دادن و با این جگر خون، با این حال اومدن به استقبال شاه. منتظر بنشسته نه کار و نه بار، تا روند از چاه و زندان سوی دار. عاشقی که حجاب از جلوی چشمش رفته باشه، دنیا برای زندانه و لحظه شماری میکنه که این کالبد، این حجاب بره کنار و در وصل با شاه باشه. از هر زخمی بخوره، هر چیزی رو از دست بده، به هر سختی که بیفته، تاوان دیدار شاهه، از جان قبولش میکنه. چقدر این حکایت قشنگه. اصلا این هفته رو فقط بذاریم برای همین حکایت. تو زندگی هممون حکم الهی، امر الهی جاری شده، ولی مثل پرونده های این دنیا رو همه حکم ها ما اعتراض گذاشتیم. باشد که چراغ این حکایت دلمون رو روشن کنه. خواجه‌ای که از تخمه آکاف بود، قطب عالم بود و پاک و صاف بود، گفت شب در خواب دیدم ناگهی، با یزید و ترمذی را در رهی. هر دو دادندم به سبقت سروری، پیش ایشان هر دو کردم رهبری. بعد از آن تعبیر آن کردم تمام، کس چه کردند آن دو شیخم احترام. بود تعبیر این که در وقت سحر، بی خودم آهی برآمد از جگر. آه من می رفت تا راهم گشاد، حلقه می زد تا که درگاهم گشاد. بزرگی از عرفا که در علم و زهد و عرفان جایگاه و مقامی بلندی داشته، با یزید رو که در زهد مقام سلطان العارفین گرفته و ترمذی که محقق اسلام بوده و برگرداننده احادیث به زبان فارسی، به خواب میبینه. این طور میبینه که این دو بزرگوار با وجود جایگاه بالایی که داشتن، از این عارف پیروی میکردن و در خواب از اون خواستن که راهبرشون باشه. و در این خواب گویی با یزید و ترمذی با وجود جایگاه بلندشون از این عارف اطاعت امر می کردن. عارف وقتی از خواب بیدار میشه به فکر فرو میره که این خواب تعبیرش چیه؟ چه درسی، چه پیامی برای من داشته؟ و همطور که به خواب فکر می کرده، آه سنگینی از قلب اون بلند میشه. همین آه راهگشای اون میشه. تعبیر خواب چی بوده؟ چون پدید آمد مرا آن فتح باب، بی زفان کردند سوی من خطاب. کان همه پیران و آن چندان مرید، خواستند از ما برون از بایزید. بایزید از جمله مرد مرد خواست، زان که ما را خواست هیچ از ما نخواست. خداوند در قالب بایزید و ترمذی بدون اینکه خطابی به این عارف بده، پیام واقعی رو رسونده. این که من در قالب بایزید، ترمذی، انواع پیران، انواع مرسلین، از تو یه چیز میخوام، اطاعت امر. بایزید از جمله مرد مرد خواست، زان که ما را خواست هیچ از ما نخواست. بایزید تو این خواب تمثیل و استعاره از خداونده که از هر وجودی قلبشو میخواد، دلشو میخواد، تسلیم شدن رو میخواد. مرد نیروی اجرا و اقدامه، زن نیروی سکوته. وقتی میگه مرد منظورش مذکر نیست، یعنی نیروی اجرا کننده تو رو در اطاعت از اوامرش میخواد. زان که ما را خواست هیچ از ما نخواست. تسلیم شدن رو میخواد، نه کارای اضافی رو. این تسلیم شدن به نفع ماست. ما تکه هایی از وجود روح الهی هستیم. وقتی به ربی که مسیر رو میدونه، جنس رو میدونه، آغاز و پایان رو میدونه تسلیم بشیم، سفرمون سرعت میگیره. ببین این تعبیر خواب چه معانی رو در پی داشته. گفت چون بشنودم آن شب این خطاب، گفتم این و آن مرا نبود ثواب. من ز تو چون خواهم و درد تو نه، یا تو را چون خواهم و مرد تو نه. من فقط از تو طلبکارم، ولی درد عشق تو رو ندارم. من مدام از تو طلب دارم، آرزو دارم، ولی مرد راه تو نیستم. خواسته هام نیروی محرک رسیدنم به تو نیست. آنچه فرمایی مرا آن است خواست، کار من بر وفق فرمان است راست. نه کجی نه راستی باشد مرا، من کیم تا خواستی باشد مرا. آنچه فرمایی مرا آن بس بود، بنده را رفتن به فرمان بس بود. این سخن آن هر دو شیخ محترم، سبقت دادند بر خود لاجرم. این دو شیخ چه پیامی داشتند؟ این که توضیح، تبیین، کجراس کردن، تفسیر با علم، توضیح با فکر، این که علم تونسته به کشفش برسه، علم قبولش داره یا نه، مکتب‌های بشری به درکش رسیدن که بتونن توضیح و تبیینش کنن، هیچ کدوم اینا نباید معیار تسلیم شدن من باشه. هیچ کدوم اینا نباید تو اطاعت از امر الهی من دخالت داشته باشه. بنده چون پیوسته بر فرمان رود، با خداوندش سخن در جان رود. بنده نبود آن که از روی گزاف، میزند از بندگی پیوسته لاف. بنده وقت امتحان آید پدید، امتحان کن تا نشان آید پدید. بچه یه مربی حاذق یه سیری رو برای مشق و تمرین میچینه. اگر من این سیر رو کامل انجام بدم، پایان این درس یه آدم جدید شدم، یه مهارت جدید به من اضافه شده. ولی اگه هی بهونه بیارم با بقیه مربیا مقایسه کنم، تغییری که باید در من ایجاد نمیشه. خداوند بر اساس شناختی که از من مخلوق داره، اوامری رو برای من حتمی و قطعی کرده، حلال و حرامی تو مسیرم قرار داده. مؤمن و به بعض، یک برو به بعض باشم، مسیرم کامل نمیشه. من خودم دارم به خودم آسیب میزنم. از این غفلت من شیطان آگاهه و به شکل‌های مختلف داره راه من رو میزنه که این اطاعت کامل نشه. اطاعت من کامل نشه، به خدا ضرری نمیرسونه. وجود من برای حضور در مرحله های بعدی، عوالم بعدی کامل نمیشه و میشم مثل یک کودکی که ناقص الخلقه به دنیا میاد. ناقص الخلقه به عالم بعدی میرم. کی رنج میبره؟ مسلماً من. خیلی همون لاف از عشق به خدا، دوست داشتن خدا میزنیم. بنده وقت امتحان آید پدید، امتحان کن تا نشان آید پدید. زمان رنج و چالشه که محک سنجش من برپا شده و چقدر ما تو این امتحانها غر میزنیم، ناسپاسیم، قدر ناشناسیم. تو جایگاه عاشق که نیستیم هیچی، جایگاه کافر و ظالم رو اشغال میکنیم. حکایت بعدی. در دم آخر که جان آمد به لب، شیخ خرقان این چنین گفت: ای عجب، کاشکی بشکافتندی جان من، باز کردندی دل بریان من. پس به عالمیان نمودندی دلم، شرح دادندی که در چه مشکلم. تا بدانندی که با دانای راز، بت پرستی راست ناید کج مباز. بندگی این باشد و دیگر هوس، بندگی افکندگی است ای هیچ کس. نه خدایی میکنی نه بندگی، کی تو را ممکن شود افکندگی. هم بیفکن خیش و هم بنده بباش، بنده و افکنده شو زنده بباش. چون شدی بنده به حرمت باش نیز، در ره حرمت به همت باش نیز. گر درآید بنده بی حرمت به راه، زود راند از بساطش پادشاه. شد حرام بر مردم بی حرمت حرام، گر به حرمت باشی این نعمت تمام. چه حکایت قشنگی. به زیبایی میگه حرمت نگهدار. تو اینجا باید بنده باشی، مثل عاشق در مقابل معشوق ناچیز باشی، کس نباشی، وجودی برای خودت قائل نباشی. ولی تو قلبت با انواع خواسته ها شده بتخانه و تو شده یه بت پرست. حالا نه تو جایگاه خدایی خودت هستی که این سفرت برای خدا شدنته، نه در جایگاه بندگی. ما ادعا میکنیم که اشرف مخلوقاتیم، خلیفت اللهیم، ولی دقیقا شبیه یک گدا، هم ترس داریم، هم نگرانی داریم، هم کلی نیاز داریم، هم کلی تشویش بابت کمبودها، آسیبها، ناامنی این جهان داریم. خب هیچ نشانه ای از اشرف مخلوقات در ما نیست، پس نه خدایی میکنی نه بندگی، اطاعت امر از اون منبع هم نمیکنی. یعنی سرخوشانه ادعای کسی بودن و رئیس بودن و اختیار داشتن میکنیم، یعنی خدا. با این همه تشویش و فقر و بی‌بهرگی خدا نیستیم. با نافرمانی داریم ادعای خدایی میکنیم. ببین چه سرگشتگی و چه بحرانی برای خودمون ایجاد کردیم. اگر ادعای عشق به خدا، دوست داشتن خدا میکنی، اگر ادعای عاشقیت بر خدا میکنی، اگر ادعای بندگی میکنی با اطاعت امر کردن، هر امری، هر حلال و حرامی رو رعایت کردن، حرمت الهت رو نگه میداری. این چه قشنگ میگه، چون شدی بنده به حرمت باش نیست، در راه حرمت به همت باش نیست. حالا که ادعای بندگی کردی، با اطاعت اوامر الله حرمت این بندگی رو نگه دار. بنده راستین خدا بودن یک مقامه، یک جایگاهه. تمام تلاشت این باشه که حرمت این مقام رو نگه داری. آدم چقدر خجالت میکشه وقتی اینا رو میخونه، بعد رزومه خودش رو، اینکه چیکار کرده تا این لحظه، به یاد میاره. حکایت بعد رو از جان گوش کن. برای این حکایت که الان با هم خوندیم یه چراغ روشن میکنه. بنده را خلعتی بخشید شاه، بنده با خلعت برون آمد به راه. گرد ره بر روی او بنشسته بود، به آستین خلعت آن بسترد زود. منکری با شاه گفته پادشاه، پاک کرد از خلعت تو گرد راه. پادشاهی به یکی از زیر دستانش پاداشی میده، خلعتی میده، پارچه ارزشمندی میده. این شخص وقتی از دربار بیرون میاد، میبینه روی اون هدیهش گرد و خاک نشسته، با آستینش گرد و خاکش رو پاک میکنه. خبر به گوش شاه میرسه که این هدیهی که دادی خاک داشت و اون نفر خاک رو با آستینش از رون هدیه پاک کرده. ببینیم عکس العمل شاه چیه. شاه بران بی حرمتی انکار کرد، حالی آن سرگشته را بردار کرد. تا بدانی آن که بی حرمت بود، بر بساط شاه بی قیمت بود. وای چه تاوانی، شاه دستور داد که سر این شخص رو بزنن. هر بهره ای از سمت خدا حرمت داره، حتی اگه فقر باشه، بیماری باشه، چالش سنگینی باشه. قباری که این شخص از روی اون خلعت پاک کرد، چالش هایی که خداوند به همراه خلعت زندگی به ما داده. حواست هست ما هم مثل این شخص چی رو داریم پاک میکنیم و چه بی حرمتی میکنیم؟ نشست امروز مقام بندگی، اطاعت از امر الهی و حرمت الله رو نگه داشتن درون خودش داشت. سلها من رو یاد اون حکایت مینداخت که جمع شیخ و مریدانش جمع بوده، شیخ رازی رو میگه که مریدها گنجایش اون راز رو نداشتن، جامه برتن میدریدند و از خود بی خود به صحرا میدویدند. همینجا کنار بیت 2539 توقف میکنیم که هی مرور کنیم و حرمت نگه داشتن یاد بگیریم. برکت باشه این همنشینی، عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق این لحظه تو بیش باد. نور باشی.